وسلامنا على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة شماره 26 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه اول شرابط مکان گفته شد رسیدیم به شرط مسئله 25 از شرائط گفته شد که لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطرة. بعد تا رسیدیم الثالث من الشروط ان لا يكون مقعدا لعدم امكان الاتمام و تزلزل فی البقاء الى آخر صلات که صلات فی الزحام المعرض لابطال صلاتهیم و کذا فی معرض ریح او المطر شدید او نحوها فمع عدم الاطمئنان به امکان الاتمام لا یجوز و شروع و فیها علی الاحوض نعم لا یضر مجرد احتمال عروض المبطل. در این مسئله که یکی از شرایط مکان اعلام می فرماید این مطلب از این قرار است که می فرماید مکان معرض اتمام صلات باشد. اگر یک مکانی است که مصلی می داند در اینجا اگر نماز شروع کند به اتمام نمی رسد، برای اینکه باران شدید یا باد شدید و یا تزلزل و یا زحام شدید و شلوغ جمعیت که اجازه نمیدن مکلف نماز را به اتمام برساند. اینجا میفرماید که شروع در نماز در این مکان جایز نیست. لا یجوز شروع فیها، ترجمه متن فهمیدیم. مستند این حکم این است که صلات را که مکلف انجام میداد باید قصد اتیان و قصد انجام آن را داشته باشد و اگر بداند که این نماز به اتمام نمی رسد ناقص می ماند، اصلا جواز شروع و اقدام به آن جواز نخواهد داشت. چرا؟ چون در حقیقت اقدام به یک نماز ناقص شرعیت ندارد، نه امری دارد، نه سیره دارد و نه حسن. بنابراین باید جایی که مکانی که نماز اقامه می شود باید بداند که این نماز تا پایان کار انجام می شود به امید خدا. و اضافه می شود که در این رابطه مطلب دیگری هم دخل دارد و آن نیت هست. اگر انسان در شروع به نماز نیتش کامل نباشد، او رکن اصلی نماز محقق نشده است. چرا؟ برای اینکه نمازی که میداند به اتمام نمیرسد، نیت محقق نشده است. نیت تبعید، نیت قابل تبعیض نیست. نیت یک صلات به تمامها و کمالها است. وجه مستند برای این حکم در این حد برای شما ارائه می شود که شروع در چنین مثل چنین نمازی سید می فرماید جایز نیست. وجهش هم همان بود که گفتیم، اما در ادامه لا یجوز یک کلمه رو اضافه می فرماید: لا یجوز شروع فیها علی احوط. اون که یک توضیح می دهن که ذهن مخاطب را پاک کنند که اگر در باره چنین مکانی علم دارد که به اتمام نمی رسد یا اطمینان دارد که به اتمام نمی رسد، این مکان برای مصلی مکان آماده و مهیا نیست. و اما اگر احتمال عقلی بدد که ممکن است جمعیت دوروبر حرکت میکنن بیان به طرف ما و ما را از حالت نماز بیرون ببرن، یه احتمال نسبتا قوی نباشد، عقلی یا احتمال ضعیف، به آن احتمال اکتفا نمی شود و نمازش را باید در اونجا انجام بدهد. نعم، لا یضر مجرد احتمال عروض مبطل. منظور از مبطل همون موارد بود، نه مبطلات صلات به معنای مبطلات. این مطلب ظاهرا از نظر تحقیقی و مستند مشکلی نداشته باشد، اما سیدان استاد اشکالی دارند که اشکال ایشان نسبت به این فرع و فروع بعدی استمرار و تسری داشته باشد. می‌فرماید که در نیت لازم نباشد که تمام صلات نیت بشود به طور قطع. نیت اگر به صورت رجاءً انجام بگیرد هم کافی است، و در همین وضعیت که رجاءً نیت انجام گرفته است، اگر در پایان کار نماز درست انجام بشود، نماز صحیح است. چرا صحیح است؟ چون نیت محقق شده است و اجزا و شرایط هم رعایت شده است. اما فرمایش ایشان درست است، ولی که با متن آنچنان تطبیق نداشته باشد. متن این است که جایی است که رجایی برای اتمام نیست، یا علم برای عدم اتمام، یا اطمینانی برای عدم اتمام هست. رجا جا ندارد. رجا در جایی است که برخلاف علم و اطمینان نباشد. بنابراین اون فرض درستی است، ولی جدا از هم دیده می شوند. تحقیق این رو نشون میده.
دلیل ایشون یا مبناشون بر این که میفرماید فما عدم الاطمئنان به امکان الاتمام لا یجوز شروع، این دلیل بر مبنای ایشون یا دلیلشون بر اینکه لا یجوز شروع چی میتونه باشه؟
عجبا لحلم الله جل جلاله. همین مستندی که تا الان شرح دادم ولدی العزیز و مستند ورا همین بود که فرد باید نیت کند که نماز را به اتمام برساند و اگر بداند که نخیر این نماز به اتمام نمیرسد اقدام شرعیت ندارد، اقدام به صلات ناقص مگه شرعیت دارد؟ حسن ندارد و محبوبیت هم ندارد، لذا اقدام در صورتی است که اطمینان داشته باشید که ما این نماز به اتمام میرسانیم، از اف الازالک که نیت نیت کامل عمل است، نه نیت متزلزل و ناقص و نیمرا. سؤالا جید و جواب برای دلیل دوم شما اجازه بدید اینو بگم. من دلیل شرط چهارم میفرماید الرابع ان لا یکون مما یحرم البقاء فیه کما بین الصفین من القتال او تحت السقف او تحت السقف او الحائق المنهدم او في المسبقة او نحو ذلك مما هو محل للخفر على النفس. تقریبا همون مطلب هست، منتها اونجا حوادث نحوه حوادث فرق میکند. اونجا هم حوادث بود که نماز را به اتمام نمیرساند مصلی، اینجا خطراتی است که مصلی را تهدید میکند که نماز را نتواند به اتمام برساند. میفرماید که شرط چهارم این است که لا یکون مکان مما یحرم البقا، با یک فرق که در مسئله اول وقوف اولی حرام نبود، در این مسئله دو شرط چهارم وقوف اولی متصف به حرمت است بر اساس خطر قطعی و بر اساس وجوب نفس، وجوب حفظ نفس. وقوف در این گونه مکان قطعا حرام است از باب وجوب حفظ نفس.
استاد اینجا خطر دستی یا زنی هم باشه کافیه، اگر زن به خطر داشته باشی به هلاکت نفس اینجا
خیلی خوب. خیلی خوب، مرحبا. ما اون قدر متیقنش رو گرفتیم، ضرر سؤال شما ضرر ایجاد نمی کنند. او نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس. من خطر و قطعی گفتم، آقای مسلمی میگد که از باب قاعده حفظ نفس، از باب قاعده نفی ضرر، اگر احتمال ضرر در حد احتمال عقلایی بود هم باید اجتناب بشود، با یک فرق. فرقش اینه، در صورتی که احتمال ضرر احتمال عقلایی باشد اجتناب لازم هست، اما وجود و اما حرمت بقا محرز نیست چون قطع نداریم، احتمال است. اما اگر قطع به خطر داشته باشیم وقوف حرمت دارد، نتیجه هر دو یکی می شود تقریبا. در صورتی که احتمال اخلایی باشد نسبت به وقوع خطر، وقوف جایز نیست، منتها حرمت به طور قطع قابل اعلام نخواهد بود. اما در صورتی که قطع به خطر داشته باشیم حکم به حرمت نسبت به بقا و وقوف قطعی است و شبهه‌ای ندارد.
اتحاد حرام با واجب در
صورت این تتمه کلام هست، اجازه بدید امهلی. در این موارد در این
محتمل قوی باشه، محتملش قویه دیگه اینجا، ولو این که احتمال ضعیف محتمل قویه.
بله، شما طبق یک قاعده صحبت بکنید، اون مسئله قاعده احتمال ضعیف و محتمل مهم اعتبار دارد، اما حکم وجوب و حرمت دارد دلیل بیشتر و دیگری می طلبد. آقا جواب ایشان رو کامل بکن. اونجایی که احتمال ضعیف است ولی محتمل اهم و قوی، اقلا میگوید اجتناب کنید، یک حکم اقلایی است نه یک حکم فقهی شرعی که از بحث استفاده کرده اید. اما اگر در جایی که خطر قطعی باشد، خطر نفس، وقوف در آنجا شرعاً و عقلاً حرام هست. آقای مستر،
این آیه میفرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه شامل زن هم چه بسا بشه؟ یعنی اگر ما گمان کنیم که ممکنه،
نه شامل گمان نمیشود. برای شما بگم دلیل بر این مطلب هم همان است که آقای مستمی اشاره کردن، که اولا نیاز به اون آیه در این قسمت نداشته باشیم، آیه هم ارشاد است، به حکم عقل قطعی وجوب حفظ نفس وجوب دارد. آیه لا تلقوا ارشاد هست، لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه ارشاد به این مطلب هست، عیبی ندارد، ارشادم اثر دارد، تأیید می کند مطلب را. اجازه بدید کامل کنم. بنابراین اگر چنانچه خطری وجود داشته باشد و خطر قطعی باشد، نماز در چنین مکانی می فرماید درست نیست، یعنی مانع از صحت صلات می شود. دلیل بر این مطلب طبق مبنای ایشان نهی تعلق میگیرد به عبادت، و همینجا که شما توقف دارید حرام است، نهی دارید. همینجا که نماز بخوانید نهی تعلق میگیرد به عبادت، و نهی در عبادت بلا شبهت موجب فساد عبادت است. اما اشکالی که شما میکردید، سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع مسند عروه و جلد 13 و صفحات 90 و 95 و اینا میفرماید که در این صورت که خطری وجود داشته باشد شک نداریم، شبهی نیست که وقوف حرام است. اما صلات یک عمل جدایی است، حرمت متعلق به وقوف در مکان هست، صلات انجام یک عبادتی است که در حقیقت همان قیام و رکوع و سجود و قرائت است. فرق میکنند، اتحادی در کار نیست. اون وقوف در این حالی که وقوف در مکان هست، هر دو عنوان، عنوان سر وجوب صلات و عنوان حرمت وقوف در مکان، با هم صدق نمی کنن، از هم جدا هستند و تفکیک وجود دارد. در صورتی که از همدیگر جدا باشند، صلات امر خودش را دارد، حرمت امر خودش را دارد و جمعی در کار نیست. حتی در مکان غصبی که می گفتیم فقط در مورد سجده جمع می شود حرمت و وجود، اینجا اون اجتماع هم جا ندارد، برای اینکه فرض ما این است که مکان مباح هست، سجده در مکان مباح که اشکال ندارد. اونجا هم گفته باشیم، اینجا هم برای شما افاضل یادآور میشویم که آنچه که سیدنا استاد فرمودن بسیار عالی، خیلی دقیق و بسیار محققانه هست، اما برگرفته از یک دقت عقلیه بسیار بالا که در فقه و فهم عرف اون دقت رو راه نمیدهن. و سید طباطبایی که میفرماید مطابق با فهم عرف است. در همین مکان که شما ایستاده اید حرام است وقوف شما، نماز در این مکان همان وقوف نمازی را هم شامل می شود. وقوف کنید حرمت میاد، وارد عمل شما می شود و دلیل بر فساد عبادت. بنابراین آنچه که در متن آمده است علام هو و ظاهر درست و الله هو العالم. الخامس ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما اذا كتب عليه القران او وكذا على قبر المعصوم عليه السلام او غيره ممن يكون الوقوف عليه حتکن لحرمته. مورد پنجم موردی است که می‌فرماید مکان از امکنه نباشد که وقوف و قیام و قعود و بران مکان حرام باشد، مثل اینکه یک زمینی است، فرضاً می‌شود فرشی را آیه ایاکات بنویسن، عملی هم می‌شود، خیلی فرش بزرگ ایاکات نوشته شده، روی این فرشی که آیه قرآن نوشته شده است جایز نیست، حرام است روی اون فرش آدم قیام کند یا وقوف کند. بنابراین مکان مساعد برای صلات نیست. یا مثلا قبر معصوم سلام الله تعالی علیه اگر روی قبر هموار باشد، مثل مسلک وهابیین که گنبد و بارگاه یا چیز روی قبر اجازه ندهد، با زمین هم با زمین یکسان و یک سطح باشد، کسی روی قبر معصوم نماز بخواند هم حرام است. چرا؟ برای اینکه روی قبر معصوم علیه السلام قرار گرفتن از اساس جائز نیست، حرمت دارد و این حرمت هم برگرفته از حد که احترام معصوم است.
حتی فرشی که آیه قرآن داشته باشه اگر آیه قرآن محل سجده قرار بگیره، چون پاها قرار نگیره، این داره
یه بار دیگه تکرار
آیه قرآن باشه اما محل سجده قرار بگیره، نه زیر پاها.
اون رو اجازه بدید میرسیم بهش انشاءالله اگه خدا بخواد شرح بدیم. دو تا مثال را برای مواردی گفتیم که وقوف در اون موارد حرام هست، کتابت قرآن، قبر معصوم که حد که به حساب میاد. دلیل اول برای عدم جواز، طبیعتا وقوف حرام است، حد که قرآن و حد که قرآن ناطق، قرآن کلام الله و قرآن کتاب الله، روی اون مقدسات ایستادن حرام هست. و در صورتی که وقوف حرام باشد، همان وقوف به تعبیر علامه حلی که اون اکوان صلاتی است، اون کون صلاتی است و و متعلق نهی قرار میگیرد، بنابراین حرام است و صلات در آن مشروعیت ندارد. مضافاً بر این روایتی نصوصی داریم در این رابطه که از آن نصوص استفاده می شود که نسبت به قبور ائمه باید احترام قائل باشیم و روی قبور مقدسه ائمه اگر فرض شود که نماز اقامه بشود جایز نخواهد بود. در این رابطه کتاب وسائل جلد 3 باب 26 از ابواب مکان مصلی صحیحه محمد بن عبدالله حمیری قال کتبت الی الفقیه علیه السلام اسأله عن الرجل یزور قبور الائمه هل یجوز ان یسجد علی القبر ام لا و هل یجوز لمن صلى عند قبورهم ان یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبلة و یقوم عند رأسه و رجلیه و هل یجوز ان یتقدم القبر و یسلی و یجعله خلفه ام لا. تمام این مواردی که در این روایت آمده است دال بر حفظ احترام و وظیفه مکلف نسبت به کیفیت صلات از حیث مکان در اطراف قبور مقدسه ائمه علیهم السلام هست. سؤال اول از سجده بر آن قبر که جائز است یا جائز نیست، و نگهی سؤال از اینکه قبر را جلوی روی خودش قرار بدهد و یا اینکه در مقابل رأس و رجلین قبر نماز و یقوم عند رأسه و رجلین و هل یجوز ان یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه ام لا، که این قسمت آخر فعلا محل ابتلاس و یصلی و یجعله خلفه ام لا. فعجاب فرازهای سؤال رو شمرده خوندم گرفتید انشاءالله. فعجاب و قرأتو التوقيع ومنه نسخت توقيع خواندم و از اون توقيع استنساخ کردم، چیزی نوشتم یادداشت کردم، این بود توقيع، این است. و اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زیارت بل یضع خده الایمن علی القبر. جواب سؤال شما داده شد. سجده جائز است. در زیارت گونه راست خودتان در روی قبر مقدس قرار میدید که فعلا مسئول نیست. و اما الصلات فإنها خلفه و یجعله الامام. اما وضعیت صلات در کنار قبر معصومین این است که اون قبر مقدس را قرار بدهد فانها خلف او صلات را، فانها یعنی اون صلات را، خلف او، خلف اون قبر مقدس، و یجعله الامام، و قبر را جلو روی خودش قرار بدهد. و لا یجوز ان یصلی بین یدی، لان الامام یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله. به اینش کار نداریم. آنچه که حکم آمده است در این صحیحه این است که صلات را خلف قبر، یعنی پشت سر قبر مقدس انجام بدهد. این کیفیتی است که درباره صلات در اطراف قبور ائمه آمده است، با این توضیح، با این شرح که به طور کامل به اصطلاح استفسار صورت گرفته است و حتی یک سجده روی قبر مقدس تجویز نشده است، صلات روی قبر که قطعا جایز نیست و صلات در خلف قبر بر اساس این حدیث باید مصلی پشت سر قبر قرار گرفته باشد و قبر مقدس جلو رو باشد و نماز اقامه شود. آیا این حکم و که یک حکم دیگر است، دو تا حکم را در این مطلب در این روایت دنبال کردیم؟ حکم اول عدم جواز روی قبر معصوم که ثبت و لا شبهت فی. حکم دوم الزاماً تقدم جایز نیست، تقدم از قبر و باید در خلف قبر باشد، این واجب است، یعنی در صورت تقدم حرمتی در کار هست یا کراهتی. آنچه که از این نص استفاده می شود سندن و دلالتن بحث شده است، اما تحقیق این است که سند هم معتبر است، دلالت هم کامل است، سیره هم بر این است، مطلب هم تمام است، جلو قبر نماز و شرعیت ندارد، علل اقل شک در مشروعیتش کنیم و نماز در جلو قبر جواز شرعی و شرعیتش ثابت نیست. و الله هو العالم. سلامتی آن و ازان سلامت ختم کنیم.